ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه دوشنبه 5 بهمن ماه 1394 25 ژانویه سال 2016 میلادی همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم جمشید زند، سپس از مطالب این مجله 60 دقیقه بیشتر خواهید شنید.
با سلام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه در اولین سفر اروپایی خود وارد روم پایتخت ایتالیا شد. قرار است وی پس از ایتالیا به فرانسه سفر کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی در فرودگاه روم مورد استقبال پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا قرار گرفت. آقای روحانی پیش از آغاز این سفر با اشاره به اینکه ایران خواستار گسترش روابط با کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و فرانسه است گفته بود در این سفر نقشه راه همکاری‌های تهران با ایتالیا و فرانسه مورد بررسی و توافق قرار خواهد گرفت. آقای روحانی همچنین قرار است فردا با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان دیدار کند. برنامه سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه برای آبان ماه برنامه ریزی شده بود، اما به دنبال حملات پاریس این سفر به زمان دیگری موکول شد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه خواستار شد که تهران و ریاض برای کاهش تنش در مناسبات خود هر اقدامی که ضروری است انجام دهند. روابط ریاض و تهران پس از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و نیز حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد تیره شده است. عربستان سعودی پس از این حملات روابط خود را با ایران قطع کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت کشورهای منطقه می توانند علیه تروریسم، افرادگرایی و فرقه گرایی که به گفته او چالش و تهدید واقعی و بزرگ در منطقه به شمار می روند مبارزه کنند. این سخنان در حالی بیان می شود که عربستان ایران را به حمایت از تروریسم متهم می کند و ایران نیز در مقابل عربستان را عامل بحران در منطقه می داند. 11,800,000 دلار از پولهای مسدود شده ایران در بانکهای سوئیس بعد از لغو تحریمها آزاد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، این مبلغ معادل 12,000,000 فرانک سوئیس بین سالهای 2007 تا 2012 میلادی به دلیل تحریمهای بین‌المللی اعلام شده علیه ایران در بانکهای این کشور مسدود شده بود و اجازه خروج از این کشور را نداشتند. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از آغاز جابجایی منابع ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور خبر داده بود. ایران به خاطر تحریم‌ها با مسدود شدن میلیاردها دلار از درآمدهای خود که عمدتاً از محل صادرات نفت است مواجه بوده که با اجرای شدن توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی قرار است این پول‌ها آزاد شوند. رئیس سازمان بازرسی کل ایران روز دوشنبه گفت این سازمان موضوع قراردادهای نفتی جدید را بررسی کرده و گزارش خود را به سران سقوه ارائه داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، قاضی ناصر سراج گفت یکی از مسئولیت‌های سازمان بازرسی کل بررسی قراردادهای دولتی است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، باید در جلسه با حضور مسئولان و سران سقوه گزارش قراردادهای جدید نفتی بررسی شود تا اگر تخلفی رخ داده است در مورد اجرا نشدن قراردادها تصمیم لازم گرفته شود. وی از دادن توضیح در این مورد که آیا در بررسی‌های تخلفی وجود داشته است یا خیر خودداری کرد. پیش از این شماری از مخالفان و منتقدان دولت حسن روحانی از جمله علیرضا زاکانی نماینده تهران در مجلس از قراردادهای جدید نفتی انتقاد کرده بودند. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان بازی‌های ایران و عربستان سعودی را در لیگ قهرمانان آسیا تغییر داد، اما تغییری در مکان برگزاری این بازی‌ها داده نشد. بر اساس این گزارش قرار است کمیته مسابقه‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 15 مارس 25 اسفند تصمیم نهایی را در این زمینه بگیرد. اگر تا آن زمان مناسبات ایران و عربستان به حالت عادی برنگشت، تمامی بازی‌های این دو کشور در جام قهرمانان آسیا در یک کشور ثالث برگزار می‌شود.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم جمشید زند و خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. غرب اروپا پس از 14 سال مقصد رئیس جمهوری ایران شده است.
ایران به ویژه به اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا بسیار جدی به عنوان شریک درازمدت در پروژه های صنعتیش نگاه میکنه.
جمعی از اصولگرایان مجلس همچنان به رئیس جمهوری ایران روی کرده و به انتخابات معترضند.
اون چیزی که نگرانش هستن اینی که در سطح بالا حمایت دولت از اصلاح طلبان و در سطح پایین ائتلاف دولت با اصلاح طلبان بتونه که در واقع فضای انتخابات رو رقابتی یا دو قطبی بکنه.
در گذشته یکی دیگر از چهره‌های سینمای ایران فروزان با داریوش مهرجویی از او و دایره مینا در این مجله شامگاهی خواهیم گفت.
خیلی کارشون میگم که حرفه‌ای و درست بود واقعا. بازیگر خیلی خوبی بودن و حیف که دیگه جوی فیلم های با ارزش هنری افغانی دیگه توسعه نکردن بازی کنن.
نظرات شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. برای اینکه شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر باشید دعوت میکنم تا 8 شب همراه ما بمانید. در این مجله همچنین برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو خواهید شنید. 19 و 6 دقیقه در ایران است. همونطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی امروز در نخستین سفر اروپاییش و اولین سفر یک رئیس جمهوری ایران پس از 14 سال وارد روم پایتخت ایتالیا شد. آقای روحانی که این سفر رو با هدف دستاوردها و مذاکرات اقتصادی انجام میده، با ده ها تن از فعالان تجاری و اقتصادی به ایتالیا سفر کرده. بشنویم درباره این سفر بیشتر در گزارش همکارم مهرداد قاسم‌فر.
حسن روحانی روز دوشنبه سفر سه روزه خود به ایتالیا را آغاز کرد. آقای روحانی تا ظهر روز دوشنبه به وقت محلی با رئیس جمهور ایتالیا سرجیو ماتارلا در کاخ ریاست جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. قرار است آنگونه که آقای روحانی پیش از سفرش گفته بود، سند نقشه راه میان مدت و بلند مدت همکاری های تهران با ایتالیا در این سفر بررسی و توافق شود. آقای روحانی به همراه 6 وزیر کابینه و هیئتی 120 نفره از فعالان تجاری و اقتصادی به روم وارد شده است. سفری که آخرین بار 14 سال پیش برای محمد خاتمی فرصتش پیش آمده بود. اهمیت این سفر اما برای ایران و اقتصاد این کشور چیست؟ مهرداد عمادی استاد اقتصاد ساکن لندن میگوید دو بعد عمده در این سفر وجود دارد.
من فکر میکنم مهمترین پیامدهای این سفر از نظر اقتصادی دو دستاورد خواهد بود. یکی این که هیئتی که با آقای روحانی میاد، اینها برای آماده سازی برای مذاکرات، برای قراردادهای مشترک و دعوت از سرمایه گذاران این دو کشور هست که خب آوردن اینها و همراه بودنشون با جمهور ایران تایید مستقیم دولت رو نشون میده از این پروژه ها، که این خودش برای شرکای اروپایی مهمه که اینها عضو این هیئت هستن و کیفیت مذاکراتی که صورت خواهد گرفت بسیار جدی خواهد بود. این در محله آماده سازی بود. دومش که من فکر میکنم شاید در دراز مدت مهمتر باشه اینه که به صاحبان سرمایه و بازرگانی این کشورها نشون میده که بازگشت ایران به صورت وسیع و گسترده خواهد بود در بازسازی روابط با کشورهای اتحادیه اروپا، و اگر اینها همراهی نکنند با پروژه های ایران، کشورهای دیگه هستند که بسیار تمایل دارن که این پروژه ها رو وارد بشن. هر دوی اینها در حقیقت نشون میده که ایران به ویژه به اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا بسیار جدی به عنوان شریک درازمدت در پروژه های صنعتیش نگاه میکنه.
حسن روحانی به جز دیدار روز دوشنبهش با رئیس جمهور ایتالیا، قرار است با گروهی 500 نفر از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایه گذاران ایتالیایی هم دیدار و گفتگو کند. مبادلات تجاری ایران و ایتالیا در سال 2014 میلادی، یعنی تا پیش از لغو تحریم‌ها، بیش از 1 میلیارد یورو بود که این کشور را به دومین شریک تجاری ایران در اروپا پس از آلمان مبدل کرد. مرتضی عمادی.
شرکت نفتی اینای و صنعت انرژی ایتالیا به ایران همیشه خیلی تمایل داشته برای وارد شدن به صنایع انرژی ایران، بخش نفت و گاز یک بخششه. اما در 8 ماه اخیر ما یک تمایل جدیدی که میبینیم، این تمایل در چارچوب همکاری با ایران برای ساختن ساختمان های با استفاده از تکنولوژی نوین، علاوه بر صفحه جویدن انرژی و نوع معماری، و همزمان و همراه با این توسعه صنعت جهانگردی ایران است. که اگر ما نگاه بکنیم، مثلا قراردادی که ایران برای ساختن بیمارستان ها شرکت ایتالیایی این رو به عهده گرفت، اینو در حقیقت ما سرآغاز، من تا جایی که من میدونم تا هفته پیش در روم 7 پروژه دیگه مشابه هستن برای پروژه های شبیه ساختمان سازی و پروژه های صنعتی ساختمانی بزرگ. اینها در حقیقت نشون میده که ایتالیایی ها این رو غیر مستقیم یا غیر آشکار پذیرفتن که در پروژه های صنعتی بزرگ شاید توان رقابت با آلمان، فرانسه و سوئد و بریتانیا نداشته باشن، ولی در این بخش ایتالیایی ها کاملا توان تحویل پروژه های خوب با کیفیت بالا رو دارن. که خب این نشون میده که کشورهای اروپایی هر کدوم به تناسب توان خودشون دارن جای پای همکاری با ایران رو برای خودشون پیدا میکنن.
رئیس جمهور ایران در ادامه سفرش با نخست وزیر ایتالیا و سپس روز سه‌شنبه در واتیکان با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان هم دیدار خواهد کرد. دیداری که حتی خبرهای تایید نشده‌ای در نشریات ایتالیایی وجود دارد، مبنا بر اینکه آقای روحانی قرار است پاپ فرانسیس را برای سفری به تهران دعوت کند. حسن روحانی پس از پایان سفر 3 روزه‌اش به ایتالیا قرار است راهی پاریس شود. سفری که به دلیل حملات در این شهر پیش از این یک بار عقب افتاده بود.
گزارش همکارم مرتاد قاسم‌فر رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بانک چند روزی از اظهارات انتقادی حسن روحانی درباره عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس می‌گذره. واکنش‌ها به این گفته‌ها همچنان ادامه داره. روز دوشنبه برای دومین روز پیاپی جمعی از نمایندگان مجلس علیه صحبت‌های رئیس جمهوری ایران نامه‌ای را منتشر کردند که همکارم بابک غفوری‌آذر جزئیات بیشتری را داره در همین زمینه.
این صحبت‌های روز پنجشنبه حسن روحانی همچنان واکنش برانگیز است. صحبت‌هایی که در آن رئیس جمهوری ایران با صراحت کم سابقه‌ای عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت جمع زیادی از نامزدهای انتخابات پیش روی مجلس را زیر سوال برد.
مر قانون اما نه مر سلیقه. ما قانون اساسی رو اینجوری میخواییم تفسیر بکنیم، قانون اساسی رو اینجوری میخواییم اجرا بکنیم. اسمش خانه ملت است، نه خانه یک جناح.
در واکنش به این صحبت‌ها روز یکشنبه 21 نماینده اصولگرای مجلس ایران در نامه‌ای به شورای نگهبان دولت آقای روحانی را به تلاش برای ایجاد مجلسی به گفته آنها دولت ساخته و مطیع متهم کردند و از شورای نگهبان خواستند که واکنش نشان دهد و دولت را ملزم به رعایت بی‌طرفی در انتخابات کند. امضا کنندگان این نامه جمعی از شناخته شده ترین چهره‌های مخالف دولت آقای روحانی از جمله مرتضی آقا تهرانی، علیرضا زاکانی، مهرداد بزپاش و اسماعیل کوسری بودند. در حالی که واکنشی از سوی دولت حسن روحانی به این نامه دیده نشد، به فاصله یک روز بعد نامه دیگری این بار با خطاب قرار دادن حسن روحانی منتشر شد. امضا کنندگان این نامه اعضای فراکسیون روحانیت مجلس بودند که در آن با ابراز تأسف از صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری ایران از او خواسته بودند که به عنوان مجری انتخابات موضعی به سود جریان سیاسی خاص اتخاذ نکند و همچنین به گفته امضا کنندگان این نامه از تضعیف شورای نگهبان خودداری کند. در میان امضا کنندگان این نامه دوم هم چهره‌های مخالفی چون حمید رسایی، احمد سالک و روح الله حسینیان به چشم می‌خوانند. این نامه‌ها در حالی منتشر شده است که هنوز سرنوشت جمع زیادی از نامزدهای رد صلاحیت شده انتخابات مجلس مشخص نیست و دولت آقای روحانی هم زیر فشار درخواست‌های گروه‌های مختلف سیاسی برای مذاکره و تغییر نظر شورای نگهبان قرار دارد. در چنین شرایطی نامه‌های انتقادی نمایندگان مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟ رضا حقیقت‌نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
من فکر میکنم اون یک بخش مهمی از پروژه اصولگرایان که با کمک شورای نگهبان صورت گرفته، رد صلاحیت و در واقع بیده پا کردن کامل اصلاح طلبان بوده. الان این پروژه رو موفق انجام دادن. اون چیزی که نگرانش هستن اینی که در سطح بالا حمایت دولت از اصلاح طلبان و در سطح پایین ائتلاف دولت با اصلاح طلبان بتونه که در واقع فضای انتخابات رو رقابتی یا دو قطبی بکنه. ما همین موضوع در مورد آقای لاریجانی هم داشتیم. انقدر فشار آوردن به آقای لاریجانی که نتونست حزبش رو تشکیل بده و نتونست به عنوان یک نیروی مستقل اعلام حضور جدی بکنه. الان دارن به نوعی فشار میارن به آقای روحانی که ناکارآمدش بکنن و نذارن که به عنوان یک نیروی فعال انتخاباتی هم خودش هم بدنه حامیش در کنار اصلاح طلبان قرار بگیره. بنابراین این فشارها مقابل انتظار بود و طبیعی در سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
صحبت‌های روز پنجشنبه حسن روحانی را میتوان شدیدترین واکنش او از زمان اعلام رد صلاحیت‌های نامزدهای مجلس دانست. او پیشتر هم در مواردی خواستار ورود نامزدهای جریان‌های مختلف سیاسی به رقابت انتخابات شده بود. صحبت‌های او معمولاً با واکنشی از جانب گروه‌های مخالفش روبرو می‌شد، اما واکنش به صحبت‌های روز پنجشنبه او شدیدتر از نمونه‌های قبلی‌اش بوده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، علت حساسیت بیشتر به صحبت‌های اخیر آقای روحانی را چنین توضیح می‌دهد.
در اون صحبت‌ها آقای رئیس جمهور واکنش نشون داده بود به تعبیری به صحبت‌های شخص اول نظام، یا شاید از زاویه متفاوتی تأکیدها و ملاحظات خودش رو ابراز کرده بود در نقد عملکرد شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت زیرمجموعه شورای نگهبان.
بر طبق تقویم اعلام شده از برگزاری انتخابات مجلس، هیئت‌های نظارت تا 16 بهمن ماه فرصت دارند تا به شکایت نامزدهای رد صلاحیت شده رسیدگی کنند و پس از آن شورای نگهبان تا 26 بهمن باید نظر نهایی‌اش را اعلام کند. به این ترتیب فرصت دولت حسن روحانی برای جلب نظر شورای نگهبان محدود است. در این فرصت محدود و با چنین نامه‌هایی آیا آقای روحانی می‌تواند در تغییر نظر شورای نگهبان موفق باشد؟ رضا حقیقت نژاد.
آقای آشنا مشاور آقای روحانی گفته بود که اون چیزی که آقای روحانی اعتراض داره اعتراض کرده به هیئت‌های نظارت، نه شورای نگهبان. و این تقابل بین رئیس جمهور و شورای نگهبان یک چیز مصنوعی دست ساخته رسانه‌ها، به خصوص رسانه‌های بیگانه هستش. این میتونه به یک نوعی به ما بگه که آقای روحانی یک مرزی برای خودش تعریف کرده و تا یک حد و حدودی بیشتر نخواهد رفت. و این در واقع مایه امیدواری اصولگرایان هستن که میخوان به نوعی رئیس جمهور رو بگن که در مقابل یه نهاد قانونی قرار گرفته. سابقه نشون داده که بله، آقای روحانی امکان داره که تا یک حد و حدودی بیشتر جلو نره، همینجوری که در حوزه سیاست داخلی پس می‌دن قضیه رفع حصر و امثال هم تا یه حد محدودی در حد اظهار نظرهای لفظی بیشتر پیش رفتن تا کارهای عملی. بنابراین این احتمالاً خیلی بعید نیست که در انتخابات هم شاهد چنین رویدادی باشیم.
اعتراض‌ها به صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری ایران محدود به نامه‌نگاری‌های نمایندگان مجلس نبوده است و حتی تعدادی از امامان جمعه شهرهای مختلف ایران هم معترض صحبت‌های او شدند. از جمله روز جمعه احمد خاتمی، امام جمعه تهران، گفته بود که شورای نگهبان به گفته او با قوقاسالاری عقب‌نشینی نخواهد کرد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. و اگر درباره این گزارش، درباره روند انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نظری دارید، پیشنهادی، انتقادی، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که دیدگاه‌های مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
با سلام، در مورد رد صلاحیت‌ها می‌خواستم با آقای روحانی صحبت کنم. راستا میگم آقای روحانی، شما مسئول اجرای قانون اساسی هستید، مبادا کوتاه بیایید یا استعفا یا با اقتدار در مقابل شورای نگهبان وایستا. متشکرم.
همانطور که ناوگان هوایی به خاطر سن زیاد هواپیماها بازسازی می شود، مجلس خبرگان رهبری هم به خاطر سن زیاد باید بازسازی شود.
37 سال رأی دادین، یک دفعه هم تجربه کنین رأی ندین. نیاز دارن به این که دستشون پر باشه دوباره رأی شما رو به رخ جهان بکشن. مردم اومدن شرکت کردن، رأی شما رو مصادره کنن به عنوان بیعت با همین نظام فعلی، بیعت با همین افراد قلدری که اصلا برای مردم ارزش قائل نیستن. رأی مردم رو به هیچ میگیرن، فقط برای دکوره. یه دفعه شرکت نکنید، امتحان کنید. آخه آزادی، زندگی خوب هزینه داره. کسی نمیگه برید جلو گلوله، نرو پای صندوق. اگه اون رو که میشناسی آدم درستی هست ردش کردن، خب رأی نده.
خواستم از آقای جنتی و دیگر همکارانشون تو شورای نگهبان سوال کنم که واقعا چرا از اصلاحات و اصلاح اینقدر میترسید؟ نکنه که ریگی به کفشتون هست و میترسید اصلاحات دامن شما رو هم بگیره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوزده و بیست دقیقه در ایران هست. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، مجله‌ای که 60 دقیقه‌ای هست و تا 8 شب در ایران ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. لوک اویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه، قرارداد جدید اکتشافی با ایران منعقد کرد، اما مسئولین این شرکت میگویند که بازگشت لوک اویل به ایران محتاطانه خواهد بود. لوک اویل به مدت 8 سال مشغول توسعه میدان نفتی انارام بود تا اینکه در سال 1390 تحت فشار تحریم‌ها به فعالیت خود در ایران پایان داد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش آنا رئیس‌کایا.
خبرگزاری های ایرانی به نقل از هرمز قلاوند، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، اعلام کردند این شرکت با شرکت روسی لوکویل قراردادی به منظور بررسی وضعیت زمین شناسی و ژئوفیزیکی حوزه های مستعد اکتشاف در دشت آبادان و بخش شمالی خلیج فارس منعقد کردند که ارزش آن حدود 6 میلیون دلار است و تأمین هزینه آن بر عهده لوکویل خواهد بود. او افزود که لوکویل اجرای این قرارداد را آغاز کرده. اما همزمان با انتشار این خبر، وحید الکپرو، رئیس لوکویل، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 از کاهش طرحهای سرمایه گذاری این شرکت در خارج از روسیه خبر داد و گفت:
ریسک پادینی ценی، آنو کنیش پاستایلا سو اوتش.
کاهش شدید قیمت نفت کل صنعت را با چالش روبرو کرده. ما انتظار چنین افت قیمتی را نداشتیم و ناچاریم بودجه سرمایه گذاری را 1.5 میلیارد دلار کاهش دهیم که 30% آن در روسیه و 60-70% در خارج از کشور است و در وهله نخست طرحهایی که مستقیما به استخراج و پالایش نفت مربوط نیست قربانی این کاهش بودجه خواهد
بود.
همچنین دوشنبه خبرگزاری روسی تاس مصاحبه با لیانید فیدون، معاون رئیس لوکویل، منتشر کرد که اونیز در آن صراحتاً میگوید با نفت 30 دلاری لوکویل توانایی سرمایه گذاری نخواهد داشت و اگر روند نزولی بهای جهانی نفت ادامه دار باشد، به فکر خروج از طرحهای بزرگ خواهیم بود، نه آغاز طرحهای جدید. او در پاسخ به سوال درباره سرمایه گذاری در ایران گفت: در این کشور به رغم منابع غنیش ریسک های مضاعف نیز وجود دارد. به عنوان نمونه، شکل قراردادهای نفتی همچنان تعیین نشده و همچنین تهدید اعمال تحریم های جدید علیه ایران وجود دارد. این مسئول ارشد لوکویل جنبندی کرد: فعلا مشغول نظاره و مطالعه وضعیت در ایران خواهیم بود. به گزارش ریا نوستی فدون، معاون رئیس لوکویل، در حاشیه نشست اخیر مجمع اقتصاد جهانی در داووس نیز به خبرنگاران گفته بود که به رغم لغو تحریم ها علیه ایران، وضعیت حقوقی پیرامون این کشور همچنان مبهم است و از جمله لوکویل مطمئن نیست آیا خرید نفت خام از ایران برای پالایشگاه های اروپاییش مجاز شده یا نه. و افزود: این ابهامات در کنار مشکلات بانکی و بیمه ما را از بازگشت به ایران باز داشته. ولری نیستیرف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید که لوکویل برای بازگشت به ایران هنوز تصمیم جدی نگرفته.
Он давно предлагает России вести более скоординированную политику в энергетической сфере.
Иран در سالهای تحریم به روسیه بارها پیشنهاد داده بود که نوعی سیاست واحد در حوزه انرژی و طرح‌های نفت و گاز پیگیری کنند. اما شرکت‌های نفتی روسی نمی‌توانستند در بازار ایران فعالیت کنند و در شرایطی که این شرکت‌ها باید بین ایران و غرب یکی را انتخاب می‌کردند، انتخابشان ایران نبود. البته اکنون نباید منتظر امتیاز باشیم، بلکه باید بپذیریم که ایران به دنبال کسانی خواهد بود که فناوری و توان سرمایه گذاری دارند. البته اگر لوکویل درباره بازگشت به ایران جدی باشد، میتواند حتی در شرایط سخت مالی از طریق فروش سهام خود سرمایه لازم را کسب کند و یا در همکاری با سایر شرکت‌های روسی در ایران به فعالیت بپردازد.
لوکویل بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه به همراه شرکت نروژی استات اویل در سال 2003 توسعه میدان نفتی انران را آغاز کرد. اما در پی اعمال تحریم‌های مالی علیه ایران از سال 2011 این پروژه را ترک و اعلام کرد که متحمل 63 میلیون دلار ضرر شد. به گزارش ریا نوویستی در سال 2013 ایران این مبلغ را برای لوکویل جبران کرد و از آن پس تا کنون لوکویل بارها از تمایل خود برای بازگشت به ایران خبر داده و در فروردین گذشته دفتر خود را در تهران بازگشایی کرد. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
گوگل اعلام کرده که با بروز رسانی مرورگر کروم، این مرورگر اینترنتی با سرعت به مراتب بیشتری به کار مرور صفحات وب خواهد آمد. کروم چیست و از چه زمانی به کاربران اینترنتی عرضه شد و چه میزان از کاربران دنیای مجازی با تکیه بر آن به مرور محتوای وب می‌پردازند؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد کروم بدانیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
یادآوری میکنم که اگر میخواید شنونده مجلات هفتگی رادیو فردا از جمله مجله دات‌کام باشید و روزهایی که این مجلات پخش میشه رو از دست دادید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com و اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبرویید، میتونید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران به ما ایمیل بزنید. آدرسش هست proxy@radiofarda.com و نرم افزار سایفون 3 رو دریافت کنید. همکنون تازه ترین خبر وبسایت رادیو فردا مربوط به سفر حسن روحانی به روم هست و برنامه‌ای که برای امضای 17 میلیارد یورو قرارداد با ایتالیا در جریان سفری که فردا هم ادامه خواهد داشت. 19:26 تقریبا 27 دقیقه در ایران هست و در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با فریبرز غریب.
گزارش بحث برانگیز فساد در فوتبال ایران که روز گذشته در برخی از خبرگزاری های داخلی انتشار یافت، امروز دوشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در این گزارش با تایید فساد در فوتبال ایران به مصادیقی از جمله تبانی، شرط‌بندی های غیرقانونی، رشوه، ارتشا، فرار مالیاتی، مصرف الکل و مواد مخدر و روابط نامشروع در فوتبال این کشور اشاره کرده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه اعلام کرد اگر تا روز 25 اسفند ماه سال جاری روابط ایران و عربستان عادی نشود، تمام بازی‌های نمایندگان این دو کشور در یک کشور ثالث برگزار خواهد شد. بعد از قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، باشگاه‌های عربستانی اعلام کردند برای بازی با تیم‌های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا به ایران سفر نخواهند کرد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران پیش از این در گفتگو با سیما در مورد ادعای مسئولان فوتبال عربستان گفته بود:
کماکان موضع ما به عنوان ایران شرکت در واقع بازی‌های لیگ‌های آسیا در کشور خودمون هستش. ایران کاملا میتونه امنیت مسابقات رو حفظ بکنه.
در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب در شهرآورد لندن تیم آرسنال مقابل چلسی با 1-0 مغلوب شد و فرصت پس گرفتن صدر جدول را از دست داد. در جدول در پایان هفته 23 لستر سیتی غریبه‌ای که در این فصل خودش را به مدعیان سنتی فوتبال جزیره تحمیل کرده با 47 امتیاز اول است و منچستر سیتی و آرسنال هر دو با 44 امتیاز دوم و سوم. در لالیگای اسپانیا دیشب دو تیم مدعی پایتخت مقابل حریفان خود متوقف شدند تا صدر جدول همچنان در اختیار یاران لیونل مسی بارسلونا باقی بماند. اتلتیکو مادرید در ویسنت کالدرون برابر میهمانش سویا بدون گل متوقف شد و رئال مادرید در زمین رئال بتیس به تساوی 1-1 رضایت داد. و در بازی بزرگ سری آ ایتالیا دیشب یوونتوس با پیروزی 1-1 مقابل آسروم با ثبت رکورد 11 برد پی در پی به یک رکورد کم سابقه در فوتبال باشگاهی این کشور رسید. بانوی پیر که فصل جاری را با نتایج ضعیف آغاز کرد الان در پایان هفته 21 بعد از ناپولی به رتبه دوم صعود کرده و یکی از شانس‌های قهرمانی است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. ساعت 7:30 شامگاه دوشنبه پنجم بهمن ماه 1394 هست و همراه این مجله شامگاهی هستید. سپاسگزاریم از شمایی که همراه ما بودید از آغاز این مجله و اگر احتمالاً همکنون به جمع ما پیوستید، سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. این مجله ادامه خواهد داشت تا 8 شب در ایران و در ادامه شنونده گزارش‌های متنوعی خواهید بود. همچنین در این بخش میتونید شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. اما خبرها رو از ایران شروع میکنیم. پروین خیربخش که نزد علاقمندان و پیگیران هنر سینما در ایران به نام فروزان شناخته میشد، روز یکشنبه در تهران درگذشت. رسانه‌های خبری روز یکشنبه خبر مرگ او را تایید کردند. خانم فروزان از مهمترین چهره‌های بازیگری سینمایی پیش از انقلاب ایران بود که در بیش از 50 فیلم از جمله آثار معروفی چون گنج قارون بازی کرد. اما مهمترین نقش آفرینی او در فیلم دایره مینا بود که با کارگردان شاخص سینما ایران داریوش مهرجویی همکاری کرد. بابک غفوری آذر ساعتی پیش با آقای مهرجویی گفتگویی کرده و از او درباره دلایل انتخاب خانم فروزان در فیلم دایره مینا پرسیده است.
من برای نقش این پرستار در فیلم دایره مینا خیلی خانم‌های مختلف رو از بازیگران و غیر بازیگران و اینا رو دیدم و تست کردم و به هر حال این اجلسم که خانم روزا اتاوشو بهتره و بهتر به این نقش میخوره و الحق هم که بازیگر خیلی خوبی بود و خیلی از نظر دیسیپلین کاری و کارآمدی و سروقت در جلسه بودن و غیر وزارلک و اینا خیلی خوب بودن. من راضی بودم از کارشون و خیلی هم متاسفم که چون به این زودی از بین ما رفتن. میخواستم تسلیت بگم به همه دوستان و آشنایان و فامیل و هنرمندان و همه کسایی که دوستدار ایشون بودن.
شما فیلم های قبلی خانم فروزان رو دیده بودین آقای مهرجویی؟
نه، من زیاد اصلا هیچ کنم از این فیلم های شما نمیدیدم. نمیستم که چی بشه. سیستم های یه چیز دیگه بود و از این فیلم های فیلم فارسی به اصطلاح به قول من آقای کابوسی از اینا برحضر بودیم. من هیچ موقع نهیده واسه هیچ کنم از فیلم های قبلی ایشون.
براتون پس مهم نبود که خانم فروزان تجربه؟
نه، اصلا برای مهم نبود که این هنرمند چقدر هزار قیافه و جست و بازیگری و اینا به اون نقش میخوره. این برای مهمه، این که سابقه ایشون چی بوده چی نبوده بود چیکار کرد چیکار نکرد، اینا زیاد برای مهمه.
و از همکاری با ایشون راضی بودین؟ اون چیزی که مد نظر شما بود در فیلم دایره مینا تونستن ایشون ایفا کنن؟
بله بله، خیلی هم خوب داره بودن و خیلی کارشون میگم که حرفه‌ای و درست بود. بازیگر خیلی خوبی بودن و حیف که دیگه جوری فیلم های با ارزش هنری آنچنانی دیگه بازی نکردن. بازی
فکر میکنی چرا نشد که بازی کنن در همین نوع فیلم های متفاوتی مثل کارهایی که شما و هم نسلان خودتون میساختن؟
ولی من نمیدونم شاید پروژه خوبی دستشون نرسید یا کسی برکت بایش کار کنه یا نمیدونم هزار جور تفسیر میشه کردن.
شما قصد داشتین در کارهای بعدیتون احیانا دوباره با ایشون همکاری کنید؟
آره اگه میخورد به نقشی که به دردش میخورد حتما میکردم. آره
صدای داریوش مهرجویی رو میشنیدید، کارگردان سینما ایران که به پرسش همکارم بابک غفوری آذر پاسخ میداد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در روز جهانی وکلای در معرض خطر، شامگاه یک شنبه دیروز همایشی از سوی سازمان عفو بین الملل با حضور شماری از حقوقدانان آلمانی و ایرانی در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد. در این مراسم خطرها و تهدیدهایی که متوجه وکلای دادگستری است محکوم شد و سخنران خانه آزادی همه زندانیان سیاسی و وکلای در بند در دنیا از جمله عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده شدند. بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
در چهارم بهمن ماه 39 سال پیش، چهار وکیل اسپانیایی در حالی که در محل کارشان سرگرم رسیدگی به پرونده موکلان خود بودند، در یک حمله مسلحانه از سوی چند نئوفاشیست به قتل رسیدند. برای گرامی داشت یاد و خاطره این وکلا و دیگر وکیلان کشته شده و یا در بند و زندانی در دنیا، 6 سال است که چهارم بهمن ماه به نام روز جهانی وکلای در معرض خطر نامگذاری شده. به این مناسبت چون سال گذشته مراسمی از سوی سازمان عفو بین الملل در نورنبرگ، شهری که در پی سقوط رژیم هیتلر شماری از سران و گماشتگان آن رژیم را به محاکمه کشید، برپا شد. پس از سخنرانی شهردار و 2 تن از وکیلان شاغل در آلمان، مهناز پراکند وکیل دادگستری که 5 سالی است ناخواسته جلای وطن کرده و در نروژ به سر می‌برد، سخنران دیگر این همایش بود. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی که در این مراسم شرکت داشت، درباره برخی از موارد سخنرانی خانم پراکند اینطور به رادیو فردا گفته:
در بخش دوم قدامه سخنان اصلی ما خانم مهناز پراکند بودند. با توجه به سالهای سال کار و تجربه‌ای که در زمینه حقوق بشر در ایران داشتند و موکلین بسیار زیادی از گروه‌های مختلف در ایران داشتند و در دادگاه‌ها حضور داشتند، با قضاتی مثل سید مرتضوی، آقای مقیسه، آقای صلواتی، آقای پیرعباس، تجربه زیادی در این دادگاه‌ها داشتند و اینکه چگونه حقوق اساسی و پایه‌ای متهم در این دادگاه‌ها رعایت نمی‌شه، کلا از فضای حاکم بر این دادگاه ها و خود قوه قضاییه با متهمین سیاسی و عقیدتی و سرکوب متهمین و همینطور شرایطی که کلای حقوق بشری در حال حاضر در دادگاه ایران و سیستم قضایی ایران با مواجهه هستن و تحت این شرایط دارن کار میکنن. همچنان خانم پراکند در مورد هم آقای سیف‌زاده و هم پدر من که 2 وکیل دربند هستن، آرزوی آزادی برای همه وکلا، همه زندانیان سیاسی و همینطور 2 همکارشون در ایران، آقای محمد سیف‌زاده و پدر من آقای عبدالفتاح سلطانی.
و خانم سلطانی، شما در مراسم روز جهانی وکلای در معرض خطر در شهر نورنبرگ چه گفتین؟
این خبری که مرخصی پدر من از 7 روز به 10 روز افزایش پیدا کرد رو دادم به مخاطبین برنامه و همینطور از این که چقدر برای زندانیان مهمه که توی رسانه‌ها همیشه مطرح بشن، همیشه در اخبار گفته بشه تا به دست فراموشی سپرده نشن. اما اشاره کردم این خبرهای خوب و مثبتی که در این چند روز گذشته ما از ایران شنیدیم خیلی خوبه، اما باید بدونیم که هنوز چند صد زندانی سیاسی در ایران هستن که فقط به خاطر حق آزادی بیان و حق دادرسی عادلانه نداشتن همچنان در زندان هستند و اونا نباید به فراموشی سپرده بشن. باید همچنان پیگیر وضعیت اونها هم بود که اونها هم مثل همین زندانیان ایرانی آمریکایی که آزاد شدن اونها هم آزاد بشن.
در همایش روز جهانی وکلای در معرض خطر در شهر نورنبرگ آلمان، همان گونه که شنیدید، از 2 وکیل دادگستری عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف‌زاده هم که در حال حاضر هر 2 در زندان به سر می‌برند یاد شد. آقای سیفزاده از اردیبهشت و آقای سلطانی هم از شهریور 4 سال پیش به تام تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و موارد دیگر راهی زندان شدند. عبدالفتاح سلطانی ابتدا به 18، سپس به 13 و 2 ماه پیش به 10 سال و محمد سیفزاده هم ابتدا به 9 و سپس به 7 سال زندان محکوم شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در 19:38 در ایران همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، مجله‌ای که صدای شما شنوندگان بخش مهمی از اون رو تشکیل میده. بشنویم صدای چند شنونده که با ما تماس گرفتن.
ببینید آقای محترم، ما خوب دولتی داریم، خوب حکومتی داریم، جاده ها خوب، جوان ها همه سالم، مغزم رو فرار نمی کنن. من خودم اصلا اینقدر سیرم حالا سیری دارم میمیرم.
2-3 سال قبل که رئیس جمهور چین اومده بود فرانسه، مردم فرانسه ابتکار جالبی به خرج دادن. در مسیر این آقا در پاریس مردم جمع شدن و به خاطر اعتراض به جنس‌های بنجر چینی و بدون کیفیت چینی، لباس‌ها و حتی لوازم خونگی رو خورد کردن جلوی ماشین رئیس جمهور چین و به این وسیله اعتراض خودشو به بیکیفیت بودن جنس‌های چینی نشون دادن. ای کاش مردم ایران هم یه چنین حرکتی در مقابل این آقا انجام میدادن.
سفر رئیس جمهور چین به ایران بعد از 15 سال مردم ایران را خوشحال کرد. ما ملت ایران امیدواریم که همه مقام های کشورهای جهان به ایران سفر کنند.
خبر تکان دهنده فروش نفت ایران به یونان که یک کشور نیمه ورشکسته است و در رنکینگ جهانی حتی از به منفی هم پایین تره و کمتر بانک دو دنیا حاضر هست به دولت این مملکت پول قرض بده، اقتصاد داغون و بیکاری بالایی داره، حتی بانکای یونان به صاحبان حساب خودشون هم قادر نیستن که پول پرداخت کنن، تمام پول رو بدن. چطور اقتصاددانای ما به اینا نفت نسیه میفروشن ما نمیدونیم. شما اگر پشت گوشتون دیدید پولم از یونان میتونید بگیرید. خب بدید به همین تاجره ایران که اقلا میشه بکنی شما زندان به زور ازشون پول بگیری. اینجوری که بهتره که.
امیدوارم مسافرت آقای روحانی به اروپا خوش بگذره و انشالله با دست پر به ایران برگرده انشالله.
در رابطه با آتش زدن سفارت عربستان در تهران و مشهد، اینا الان دارن میگن که اسرائیلی بودن، آمریکایی بودن، نمیدونم از خارج اینا را رهبری میکردن. خب اگه اینا از خارج رهبری میکردن، فیلمایی که شما پخش کردین برای تمام ما مردم داخل ایران مشخصه که چه کسانی هست. شما اگه راست میگین اینا را بگیرید بیارید بگین دست قاضی خلباتی و بگین آقا به جرائم اینا رسیدگی کن، مثل مردم بیگناهی که میگیرین میرین دست آقای قاضی خلباتی، اونم با یه خلبات کارش تموم میکنه، این کارو بکنه. پس بنابراین ما میدونیم که تا زمانی که اسید پاشا و اونایی که تو کهریزک به زن و بچه های ما تجاوز کردن و تو خیابون ملت رو به آتش کشیدن و کشتن و نابود کردن و ماشین روشون رفت، اینا رو پیدا نکنید و به دست قانون ندین. اینایی هم که سفارت عربستان و آمریکا و کشورهای دیگه رو گرفتن شما نمیگیرین. میدونم از خودتونه و با خودتون هست، شما نمیان خودتون رو خودتون زندانی کنین. با تشکر از رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه گزارش‌های مربوط به هویت مهاجمان به سفارت عربستان سعودی در تهران، غلام حسین محسنی اجرایی روز یکشنبه از دستگیری حدود 100 نفر و آزاد شدن برخی از آنها خبر داد و گفت یک نفر هم که از خارج وارد ایران شده در همین رابطه در بازداشت به سر می‌بره. همکارم جواد کوروشی نگاهی داشته به این صحبت‌ها.
غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز یکشنبه در کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسش خبرنگاران از بازداشت شماری از مهاجمان به سفارت عربستان گفت شمار زیادی بازداشت، برخی آزاد و یک نفر هم در بازگشت به ایران بازداشت شده است.
از ابتدا تا به امروز چیزی در حدود 100 نفر بازداشت شدن که البته ضرورتی برای ادامه بازداشتشون نشده، تعدادی آزاد شدن. فردی بوده که ایشون در بیش از 10 سال قبل مثلا ایشون دانشجوی اخراجی بوده در یکی از استانهای شمالی و از دانشگاه هم بر اساس اقداماتی که داشته اخراج شده، بعدم اومده باز به صورت بعضن غیر حضوری بخشی از دروس طلبگیرم را خونده، اون هم جز به کسانی هستش که مسلماً در این امر دخیل بوده و بعضی از افراد هم به تبع او وارد این صحنه شدن.
این یک نفر آنجنان که پایگاه خبری تحلیلی انتخاب می نویسد کسی جز شیخ حسن کرد میهن نیست. به نوشته انتخاب، فردی که برای خود بروبیایی دارد و مغز متفکر حمله به سفارت عربستان بوده است، همان کسی که بنا به گفته مقام‌های امنیتی کشور مدتی در ایران نبوده و بعد از ورود به ایران بازداشت شده است. انتخاب می‌نویسد حسن کرد میهن تا چند سال پیش در کرج مشهور بود و هیئت الرضا محفل انصار حزب الله کرج را سازماندهی می‌کرد. او هم روزه می‌خواند و هم واعظ است و سال 92 وقتی مسئولان ستاد قالیباف در کرج نتوانستند رضایت او را جلب کنند، آقای کرد میهن آستین را بالا زد و برای قالیباف ستادهای منظمی را اندازی کرد. حسن کرد میهن خود میگوید با افراط‌گرایی مخالف است، اما حمله به سفارت عربستان ناشی از غیرت انقلابی است.
ما عربستان رو متفاوت میدونیم. عربستان رأس الفتنه است. عربستان موضوعاً فرق میکنه. من به عنوان کسی که همیشه با تندروی ها مخالفت کرده ام الان دارم حمایت میکنم. ما با حمله به سفارت انگلیس هم مخالف بودیم. ما از غیرت باید دفاع بکنیم. این بچه غیرتش به جوش اومده، خب رفته تو صحنه. این شور انقلابی و غیرت رو که شما نمیتونید جلوشو بگیرید. که
آقای کرد میهن با اشاره به موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در برابر حمله به سفارت عربستان، تقبیح نکردن این کار از سوی رهبر جمهوری اسلامی را دلیل تأیید می‌داند.
من منتظر بودم حقیقتاً ببینم از آقا چی می‌فرمایه. فرداش فقط به موضوع عربستان و پلیدی‌های این دولت خبیث و فاسق پرداختن. انتظار نداریم آقا بیان تو این فضای بین‌المللی تأیید کنن این کار رو. تقبیح نکردن. علامت خوب امارت برای ما. اما اینکه غیرت ستودنی قطعاً نظر آقاست.
آقای خامنه ای هم در سخنرانی خود درباره حمله به سفارت عربستان صریحا از جوانان حزب الله دفاع میکند و هشدار میدهد که نباید همه کارها را به این جوانان منتسب کرد.
صرف این که یک جایی قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه، فوراً پای حزب اللهی ها رو بکشن، مثلا قضیه سفارت عربستان، به این بهانه جماعت مؤمن را، جوانای انقلابی را، این رو بهانه قرار ندن برای اینکه جوانای انقلابی ما رو مورد تهاجم قرار بدن.
از مجید محمدی، تحلیلگر و جامعه شناس در نیویورک، پرسیدم چه تحلیلی از رفتار آقای خامنه ای در برابر حمله به سفارت عربستان و با توجه به گفته های ایشان در دفاع از جوانان حزب اللهی قابل تصور است. مجید محمدی:
آقای خامنه ای، ما همیشه شاهد نوعی دوگانگی در حرف و رفتارهای ایشون بودیم. علت چنین هست که یک نگرش دوگانه ای نسبت به جمهوری اسلامی و اصولا رهبری جمهوری اسلامی وجود داره. یک وجه انقلابی داره جمهوری اسلامی، از همین جهت هم آقای خامنه ای رو رهبر انقلاب معرفی میکنن در رسانه‌های دولتی، که خب این وجه انقلابی نیاز داره به آتشی، حمله به سفارتخونه‌ها، بازداشت دریانوردان آمریکایی، ناسزاگویی به غرب و اموری از این قبیل. یک وجه مستقر هم جمهوری اسلامی داره که خب اون نیاز داره به شرکت در مجامع بین المللی، مذاکره، دیپلماسی، چانه‌زنی، محاکمه، برگزاری دادگاه، قانون‌گذاری. این دو وجه رو جمهوری اسلامی تا کنون تلاش کرده که در کنار هم جمع کنه. آقای خامنه‌ای بیشتر وجه اولش رو نمایندگی میکنه، دولت وجه دوم رو. اما در بسیاری از موارد این دو وجه رو نمیشود با هم به شکلی سازگار به مجامع بین المللی عرضه کرد. در همین موضوع عربی
عربستان، خب طبعا آقای خامنه ای از یک طرف حمله به سفارتخونه رو محکوم میکنه، اما جوانانی رو که عمدتا در حزب پادگانی اینها سازماندهی شدن و کاملا با وی هماهنگ هستن، از سوی دیگر اونها رو هم مجبور هست که حمایت کنه در برابر مقامات دولتی. طبعا نمیشود در آن واحد هم از حمله به سفارتخونه انتقاد کرد هم از حمله کنندگان دفاع کرد.
گزارش پایگاه خبری مؤسسه فرهنگی و دینی نور معرفت که حسن کرد میهن سرپرست آن است، از دیدار آقای کرد میهن و گروه تحت رهبری وی با آقای خامنه ای در ششم دی ماه سال 89 خبر میدهد و آن را زیباترین دیدار میخواند. در این گزارش به نقل از آقای خامنه ای خطاب به دیدار کنندگان آمده است که فعالیت های مجموعه شما مانند چشمه ایست جوشان که همواره می جوشد، در صورتی که فعالیت نهادها و سیستم های دولتی مانند زدن چای عمیق که با هزینه های گزاف و پرزحمت شاید به نتیجه برسد.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو می شنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
19:48 دقیقه در ایران هست. همراه ما بودید از ساعت 7 شب در ایران با این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزاریم از شما. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان میرسه، اما اگر که همراه ما بمانید در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود و رأس ساعت 8 شب در ایران تازه ترین اخبار ایران و جهان رو خواهید شنید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما بودم در 48.9 دقیقه گذشته. دعوت میکنم همراه باشید با همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. من مهرداد قاسم فر هستم. دعوت میکنم ابتدا به شنیدن چند خبر کتاب تازه و بعد گفتگوی من با مهمان این هفته ما علی دهباشی. عشقی سیمای نجیب یک آنارشیست، اثر تحقیقی محمد قائد، نویسنده و مقاله نویس است درباره زندگی و آرای میرزادی عشقی، شاعر، روشنفکر و روزنامه‌نگار سرشناس اوایل قرن 20 که توسط نشر ماهی به بازار آمده. بغل کردن دنیا آخرین کتاب جواد مجابی، شاعر و نویسنده است که در مجموعه نگاره‌های طنز انتشارات مروارید منتشر شده است. از همین مجموعه نگاره‌های طنز نشر مروارید، مولن کوچک، رمانی به قلم ژان لوئی فورنیه، نویسنده و طنز پرداز فرانسوی با ترجمه محمود گودرزی نیز اخیراً منتشر شده. ابوالحسن نجفی هفته پیش درگذشت. این چهره شاخص و نامدار فرهنگ و ادبیات معاصر ایران در 50 سال نبوغ و تلاش بی‌وقفه‌اش در حوزه فرهنگ ایران چنان جایگاه بلند مرتبه یافت که بسیاری از صاحب نظران معتقدند جای خالیش رو تا سالهای سال به سختی میشه پر کرد. درباره ابوالحسن نجفی به دلیل اهمیت و نقش منصر به فرد او دو گفتگو با دو صاحب نظر این هفته و دوشنبه بعد خواهید شنید. گفتگوی نخست امروز با علی دهباشی، روزنامه‌نگار و نویسنده که از تهران با منه، و دوشنبه بعد هم با دکتر نصرالله پورجوادی، مؤسس و رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی تهران خواهد بود. آقای دهباشی، خیلی خوش آمدید به این برنامه یادباره ابوالحسن نجفی. اجازه بدید از بین وجوه متعدد حرفه‌ای آقای نجفی از ترجمه آغاز کنیم، جایی که بی اغراق چند نسل متأثر از ترجمه‌اش بودند. ترجمه‌های مهمی مثل ضد خاطرات آندر مالرو تا رمان خانواده تیبو و آثار مهمی از سارترو، رومنگاری و مرل و لوی استروس. تفاوت نجفی مترجم با سایر مترجمین در چی بود؟ یعنی
آثاری که او ترجمه کرد آیا انتخاب آثارش اهمیت داشت؟ آیا کیفیت ترجمه او بود، انتخاب او بود، یا شناخت در واقع درست او از آنچه که جامعه فرهنگی و ادبی ایران نیاز داشت به این نوع ترجمه ها؟
مترجم زیاد پرکاری نبودند، اما در هر انتخابشون پاسخ میداد به نیازهای فرهنگی و ادبی جامعه ما. یعنی هنگامی که ایشون رمان خانواده تیبو اثر روجر مارتن دوگا رو در 4 جلد ترجمه کردن، خب این نویسنده رو در ایران نمیشناختن. ما از طریق قلم آقای نجفی با این نویسنده بزرگ فرانسوی آشنا شدیم. یا رومنگاری، پرندگان میروند در پرو میمیرند رو ایشون به زبان فارسی ترجمه کردن، رومنگاری رو نمیشناختیم. این انتخاب ها در نوع خودش درجه یک بود، در این حال یه نویسنده مهم زبان فرانسه رو به فارسی معرفی میکردن. یا هنگامی که سراغ ژان پل سارت رفتن، خب یکی از مهمترین نمایشنامه های او که به فارسی نیامده بود، گوشه‌نشینان آلتانا رو به فارسی درآوردن. و انتخاب یک ویژگی بود، دو نثر او در ترجمه، امانتداریش، دقتش، همه اینها از او یک مترجم درجه یکی رو آفرید. وقتی ترجمه اگر میکرد دیگه کسی کار نداشت که این نویسنده رو میشناسه یا نه، چون میدونست آقای نجفی بی خود چیزی رو ترجمه نمی کنه و بی خود یه نویسنده ای رو معرفی نمی کنه. بنابراین ما دیگه به نام نجفی اعتبار داشتیم و کار او رو میخوندیم.
ابوالحسن نجفی شاید قبل از هر چیز تأثیرگذاری مهمش رو میشه گفت از اصفهان شروع کرد، زمانی که از فرانسه برمیگرده و به دعوت حقوقی و بهرام صادقی در واقع میپیونده به حلقه ادبی جنگ اصفهان که چهرهای خیلی سرشناسی اونجا مثل حقوقی، مثل صادقی، مثل گلشیری و نامهای دیگری اونجا کار میکردن. در مورد فعالیت او در جنگ اصفهان بگید و زمانی که مجله جنگ اصفهان رو در آورد.
همونطور که به درستی شما اشاره کردید و بسیار نکات رو یادآوری فرمودید، خب ما در دهه 30 و 40 صاحب جریان‌های ادبی شدیم در خراسان، حلقه ادبی خراسان که نویسندگان بزرگ و شاعران بزرگ همچون آقای دکتر شفیع کتکنی، دکتر غلام حسین یوسفی، نعمت آذر و بسیاری دیگر، یا در جنوب ایران یا در تبریز. این حلقه های ادبی ارگان هایی هم داشتن، نشریاتی داشتن. یکی از حلقه های ادبی حلقه ادبی اصفهان بود که با بازش آقای نجفی از فرانسه به اصفهان شکل گرفت و در سال 44 تصور میکنم اولین شماره جنگ اصفهان در آمد. ویژگی این حلقه ادبی که در واقع یک جور در واقع آقای نجفی از ابتدا تا آخرش یک جور سمت استادی داشت به همه نویسندگان و شاعران و مترجمانی که در این جنگ ادبی معرفی شدن، احمد میرعلایی زنده یاد، محمد حقوقی، هوشنگ گلشیری و بسیاری دیگر از نویسندگان و مترجمانی که بعدها خود صاحب نام شدن، نخستین بار در جنگ اصفهان بدون اینکه اسم آقای نجفی باشه به عنوان سردبیر یا مدیر یک نظارت داشت و اونها دانش او رو و تسلط او رو در این زمینه‌ها پذیرفته بودند. و در دورانی این جنگ اصفهان منتشر شد و مبشر مقالاتی بود که در حال نوعی ادبیات جدید جهان رو چه در حوزه زبان انگلیسی و چه در حوزه زبان فارسی معرفی میکرد. در کنارش جوانانی که اکنون از استادان بنام هستند مثل دکتر جلیل دوستخواه به طرح مباحث ادبی در همین جنگ اصفهان میپرداختند، جایگاهی شد برای پرورش جوانانی در عرصه شعر، داستان، نقد ادبی و ترجمه. در واقع الان سر حلقه ادبی اصفهان را
و بعد از اینکه در واقع از تدریس در دانشگاه اصفهان در اون دوره به تهران میاد، به مؤسسه فرانکلین میپیونده و در مؤسسه فرانکلین هم او منشأ اثر بود.
در واقع زندگی ادبی ایشون رو در بازگشت به تهران به چند دوره رو میکرد، یک همون فرانکلین و دانشگاه آزاد و بعد همکاری و در واقع یک جور میشود گفت بنیانگذار انتشارات زمان بودن ایشون. آقای آل رسول و دیگر همکارانشون مثل رضا سید حسینی و آقای نجفی یک جور بنیانگذار معنوی انتشارات زمان بود. بعد از انقلاب یک دوره دیگری از زندگی ادبی ایشون آغاز میشه که خیلی مهمه و اون همکاریشون با مرکز نشر دانشگاهی است که در از همکاران ثابت مجله نشر دانش و 17 سال تمام مجله لقمان رو به زبان فرانسه منتشر می‌کردند. همین سال هاست که در مرکز نشر با آقای دکتر پورجوادی کار می‌کردن کتاب سیاه و جنجال برانگیز و مؤثر غلط ننویسیم را منتشر کردن.
ایشون البته به جز غلط ننویسیم که اثر بسیار مشهور ایشون هست، آثاری هم منتشر کرد در دورانی که با نشر دانشگاهی همکاری میکرد، فرنگستان زبان ادب فارسی همکاری میکرد، از جمله فرهنگ فارسی عامیانه که اثر بسیار مهمی هست و انتشارات نیلوفر اون سال 78 منتشر کرد، یا اون کتاب درباره طبقه بندی و وزنای شعر فارسی.
بله همونطور که میفرمایید این کتابا خیلی کتابای تخصصی و جدی هست و کار یک پژوهشگر و نویسنده ای است که باید خیلی مثلا توی متون کلاسیک کور و تفحص کرده باشه که بتونه به این نتایج برسه.
و نهایتا چقدر فکر میکنید که آقای نجفی به اندازه‌ای که زحمت کشید برای فرهنگ ما به همون اندازه هم جامعه ما قدردان او بود؟
شاید که او یک نکته رو آموخته بود و حداقل در بیشتر عمر کار قلمیش آدم منزوی بود، به مهمانی ها نمی رفت، در مجالس حاضر نمی شد. او به درستی می دانست که وقت کم داره و فرصت کم داره و عمر کوتاهه و باید کار کنه، ولی هرگز به آقای نجفی کسی جایزه ای نداد و این دریغیست بر ما.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با علی دهباشی، نویسنده و روزنامه‌نگار و نویسنده ساکن تهران، درباره ابوالحسن نجفی. هفته بعد این بحث رو پی میگیریم با حضور دکتر نصرالله پورجوادی، استاد فلسفه و مؤسس نشر دانشگاهی در تهران. تا هفته بعد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.